په همدې سره د دې خبري مجلې وخت هم پاتې ورسید. زنو ریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو له ازادي رادیو سره اوسه نیم ساعت بل خبرونه پاتې ده. زرغونه منګل وړاندې کوي.
مننه نوریاس جان. تاسو ستاسو مشه شنونده های ګرامي سلام و شامتان خوش. به امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریانی برنامه هم از تازه ترین جزئیات حملات انتحاری بر هتل کانتیننتال در کابل مشنوین. ایره هم مشنوین که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان گفته که با استفاده از راه‌های قانونی باید به اختلافات ایجاد شده سر فیصله محکمه اختصاصی انتخابات پایان داده شود. ایره هم مشنوین که اعضای ولسی جرگی افغانستان گفتند که در جرگی که به خاطر بس روی پیمان استراتژیک آمریکا و افغانستان برگزار میشه شرکت نخواهد کردند. موضوعات دیگر هم دنبال میکنیم، ولی نخست سلطان محمد سرور با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید در نتیجه حمله مسلحانه شب گذشته بر هتل کانتیننتال شهر کابل 11 تن کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور کرزی از وزیر خارجه پاکستان خواستار شده تا حملات راکتی این کشور بر مناطق سرحدی ولایت‌های کنر و ننگرهار به صورت فوری توقف داده شود. یک محکمه ضد تروریسم در پاکستان 6 نفر از افسران نیروهای دولتی و یک غیر نظامی را به ارتباط واقعه تیراندازی مرگبار بر یک جوان غیر مسلح در کراچی مجرم شناخت. وکلای پارلمان یونان در حالی که تظاهرات خشونت بار مردم در خارج از مقر پارلمان ادامه داشت، اقدامات جدید صرفه‌جویی را تصویب کرد. تفصیل اخبار. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید در نتیجه حمله مسلحانه شب گذشته بر هتل کانتیننتال شهر کابل 11 تن کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. لطف‌الله مشعل سخنگوی این اداره امروز به خبرنگاران گفت که تمام 8 مهاجم شامل در این حمله نیز به هلاکت رسیدند. آقای مشعل در مورد کشته شده های این رویداد چنین میگوید:
8 نفر مسلح اینا پلان داشتن تا هتل کاملا اشغال بکنن، پلان داشتن تا بعضی از رجال برجسته که در امی شب و امروز یک کنفرانس قرار بود جبر برپا شود اونا را اختطاف بگیرن یا به اصطلاح گروگان بگیرن و یا بکشن. مهمانای خارجی داشتیم، مجموعاً 70 نفر از مهمانای مهم داخلی و خارجی در هتل حضور داشتن که به هیچ یکی از این مهمانا آسیبی نرسیده. تنها آسیبی که رسیده به عمله و کارمندای پایین رتبه هتل و نیروهای امنیتی رسیده.
به گفته آقای مشعل، هویت دو تن از قربانیان این حمله تاکنون شناسایی نشده است. اما سخنگوی وزارت داخله افغانستان لحظات پیش به رادیو آزادی گفت که تعداد کشته شده های این حمله به 9 تن میرسد. رئیس جمهور کرزی از وزیر خارجه پاکستان خواستار شده تا حملات راکتی این کشور بر مناطق سرحدی ولایت‌های کنر و ننگرهار به صورت فوری توقف داده شود. ریاست جمهوری با پخش اعلامیه گفته است که آقای کرزی این مسئله را امروز در دیدار با سلمان بشیر در کابل مطرح کرد و گفت که افغان‌ها از حکومت پاکستان می‌خواهند تا از تکرار این حملات جدی جلوگیری کند. در این اعلامیه گفته نشده که وزیر خارجه پاکستان به این درخواست آقای کرزی چی پاسخ داده است. از 3 هفته به این طرف نزدیک به 500 راکت از قلمرو پاکستان بر شمار از ولسوالی‌های کنر و ننگرهار پرتاب شده که در اثر آن حدود 40 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. عبدالله حلیم رئیس حج و اوقاف ولایت قندهار پس از چاشت امروز از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. عبدالرازق سرپرست قماندانی امنیه ولایت قندهار امروز به رادیو آزادی گفت افراد مسلح آقای حلیم را در مربوطات حوزه اول شهر قندهار هدف گلوله‌باری قرار داده و از محل فرار کردند. آقای رازق میگوید تحقیقات در زمینه آغاز شده است. رئیس جمهور کرزی این قتل را به شدت محکوم کرده و عاملان آن را دشمنان مردم خوانده است. تا کنون مسئولیت کشتن رئیس حج و اوقاف قندهار را کسی به عهده نگرفته است. ولسوالی اونابه ولایت پنشیر میگوید در نتیجه درگیری میان اعضای دو فامیل در قریه ملکان این ولسوالی امروز یک تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. و گفته غلام حسین قیاسی این درگیری در نتیجه خصومت‌های شخصی با وقوع پیوسته و تحقیقات در رابطه با دریافت علت اصلی آن آغاز شده است. و خبر اخیر این که تلویزیون دولتی فرانسه میگوید دو خبرنگاری که از سال 2009 به این سو در افغانستان گروگان گرفته شدند رها شدند. تلویزیون چنل سی فرانسه گفت که این افراد یا این خبرنگاران دیروز امروز رها شده و به فرانسه برمیگردند. یک محکمه ضد تروریسم در پاکستان 6 نفر از افسران نیروهای دولتی و یک غیر نظامی را به ارتباط واقعه تیراندازی مرگبار بر یک جوان غیر مسلح که فیلم ویدیویی صحنه پخش شده مجرم شناخت. سارنوال محمد خان بوریرو امروز گفت همه این 7 نفر در برابر اتهامات قتل و دهشت افغانی ادعای براءت کرده بودند. این قضیه یک مورد نادر از اقدامات قانونی علیه دستگاه امنیتی پاکستان محسوب می شود. قتل سرفراز شاه در اوایل ماه جاری در شهر کراچی بعد از آن باعث انزجار وسیع شد که ویدیو فیلم این صحنه چندین بار از سوی تلویزیون نشر گردید. سارنوال بوریرو می گوید فردا هم محکمه دایر می شود و اتهامات وارده در این قضیه موجب جزای اعدام می شوند. نیروهای امنیتی مصر و مظاهرچیان امروز برای دومین روز پی هم در وسط قاهره با هم درگیر شدند. چون این صحنه های درگیری میان پلیس و مظاهرچیان بعد از سقوط رژیم حسنی مبارک در ماه فوریه گذشته در مصر دیده نشده است. گزارش ها می رسانند پلیس ضد آشوب که در محیط وزارت داخله مستقر شده اند برای دور راندن مظاهرچیان از گاز اشکاور استفاده کرد. در مقابل تظاهر کنندگان که اکثریت جوان بودند از سنگ پرتاب کرده از بمهای آتشزا استفاده کردند. تظاهر کنندگان می خواهند که مقامات رژیم سابق باید هرچی زودتر محاکمه شوند. یک مدافع حقوق بشر در عربستان سعودی می گوید حداقل 5 زن به خاطر رانندگی موترها که برای زنان در این کشور ممنوع است بازداشت شدند. از مدت 2 هفته به این سو تلاش ها برای دور کردن این قانون در عربستان سعودی آغاز شده و بازداشت این زنان نخستین واکنش دولت در برابر این تلاش ها می باشد. ده ها زن در مخالفت با این قانون ظرف 2 هفته اخیر در سرک های پایتخت ریاض و شهرهای عمده دیگر عربستان سعودی رانندگی کردند. ایمان النفجان یکی از مدافعان حقوق بشر در عربستان سعودی به آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس گفت از وضعیت این 5 زن که دیروز در شهر جده بازداشت شدند خبری در دست نیست. وکلای پارلمان یونان در حالی که تظاهرات خشونت آمیز مردم در خارج مقر پارلمان ادامه داشت اقدامات جدید صرفه‌جویی در مصارف دولتی را با اکثریت قاطع آرا تصویب کرد. بعد از تصویب این اقدامات حکومت جورج پاپاندریوس می تواند 40 میلیارد دلار را از بودجه دولتی تا سال 2015 کم کند. یک لایحه ضمنی که تفصیلات این صرفه‌جویی را توضیح می دهد نیز باید فردا از سوی پارلمان تصویب شود. صندوق وجهی بین المللی و اتحادیه اروپا می گویند تصویب اقدامات صرفه‌جویی برای دست یافتن یونان با کمک 110 میلیارد یوروی دیگر ضروری است تا خود را از افلاس نجات دهد. و یولیا تیموشینکو صدر اعظم سابق اوکراین به اتهام سوء استفاده از قدرت امروز به محکمه احضار شد. اتهامات در مورد یک قرارداد می باشند که وی در سال 2009 درباره خرید گاز از روسیه امضا کرده و محققین می گویند قیمت گاز در این قرارداد خیلی بالا پذیرفته شده، ولی تیموشینکو می گوید مرتکب کدام خلاف‌ورزی نشده و این اتهامات که انگیزه سیاسی دارند از سوی رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ برای انداخته شدند. تیموشینکو که امروز هنگام رسیدن به محکمه از سوی حامیان خود با کف زدن‌ها و هلهله‌ها استقبال شد گفت این محکمه نمایشی می باشد.
ساعت 6:38 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. در نتیجه حمله مسلحانه شب گذشته بر هتل انترکانتیننتال کابل 10 نفر کشته و زخمی شدند.
8 نفر مسلح اینا پلان داشتن تا هتل کاملا اشغال بکنن.
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان میگوید که با استفاده از راه‌های قانونی باید به اختلافات ایجاد شده روی فیصله محکمه اختصاصی انتخابات پایان داده شود. اعضای بولیسی جرگه افغانستان میگویند که در جرگه که به خاطر بحث روی پیمان استراتژیک آمریکا و افغانستان برگزار می شود شرکت نخواهند کرد. شنونده عزیز، چنانچه در خبرها شنیدین، در نتیجه حمله مسلحانه شب گذشته بر هتل انترکانتیننتال در کابل 11 نفر کشته و 14 تن دیگر جراحت برداشتند. جزئیات بیشتر این موضوع را تا لحظات بعد نشنوین، ولی قبل از او گزارش از بیانات کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان که گفته با استفاده از راه‌های قانونی باید به اختلافات ایجاد شده روی فیصله محکمه اختصاصی انتخابات پایان داده شود. مقامات کمیسیون امروز ضمن ارائه یک مشوره حقوقی به هدف ختم اختلافات از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواستند که مطابق به حکم محکمه اختصاصی عمل کنند. ای در حال است که مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفتند که حکم محکمه تحت غور و بررسی اونا قرار داره و پافشاری دارند که صلاحیت آوردن تغییر در نتایج نهایی انتخابات هیچ نهاد به شمول این کمیسیون نداره. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان میگوید اختلافات به میان آمده در خصوص تصمیم محکمه اختصاصی انتخابات ناشی از عدم تطبیق قوانین نافذه کشور است. این کمیسیون حدود یک هفته پس از اعلام فیصله محکمه اختصاصی انتخابات یک مشوره حقوقی 3 ماده‌ای را ترتیب داده است تا به جنجال‌ها و اختلافات ایجاد شده خاتمه داده شود. در این مشوره حقوقی آمده است که سارنوالی باید عاملین تقلب و تخطی‌های انتخاباتی را مورد پیگرد قرار بدهد. کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی از کمیسیون مستقل انتخابات نیز خواسته است تا حکم محکمه اختصاصی انتخابات را تطبیق کند. در بخش از این مشوره حقوقی که از سوی شریف الله ابراهیمی مسئول دارالانشای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان خوانده شد چنین آمده است:
هغه حقوقی پایلې چې د ټاکنو د تزویری او
نتایج حقوقی که بر بنیاد اسناد جعلی و تزویری انتخابات، اعمال غیر قانونی و تخطی از صلاحیت‌های قانونی به میان می‌آید، پس از حکم قطعی محکمه به اساس قانون انتخابات و سایر قوانین نافذه قابل تطبیق است. کمیسیون مستقل انتخابات وظیفه دارد تا نتایج آرای کاندیدان انتخابات را که شامل نامزدان معترض و اعضای بر حال ولسی جرگه می‌شود تطبیق کند.
پایلې تطبیق کړي.
در همین حال گلرحمن قاضی رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان گفت در صورتی که مشوره حقوقی کمیسیون به اجرا گذاشته نشود مشکلات به میان آمده افزایش خواهد یافت. در حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بر بنیاد قانون مکلف به تطبیق حکم محکمه اختصاصی انتخابات می شود که این کمیسیون گفته است بررسی ها را در مورد این حکم محکمه آغاز کرده است. فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بعد تازگی در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی در زمینه جزئیات بیشتر ارائه کرد:
اگر کسی به ما یک مواد قانون نشان داد که دوجا مرا مکلف می‌سازد به تطبیق ازو اهلا و سهلا و ما اطعنا و سلمنا گفته بود تطبیق می‌دهد. اگر تکلیف قانونی در این مورد وجود داشت با ما مهم نیست. ما نسبت به اشخاص هیچ علاقه‌مندی نداریم، کی برنده باشه کی بازنده باشه. باز هم تاکید میکنم که وقتی ما گفت کمیسیون شکایت انتخاباتی را قبول کرده بودم، گفت محکمه را به طریق اولا قبول میکنم.
محکمه اختصاصی انتخابات پس از چندین ماه به روز پنجشنبه گذشته نتایج بررسی های خود را در مورد دعاوی کاندیدان معترض انتخابات اخیر ولسی جرگه اعلام کرد. به اساس تصمیم این محکمه 62 عضو فعلی ولسی جرگه از حق وکالت محروم شدند و در عوض 62 کاندید معترض انتخابات پارسال برنده اعلام گردیدند. محکمه اختصاصی انتخابات همچنان گفته است هر فردی که در مورد فیصله محکمه اعتراض داشته باشد می تواند استیناف طلب شود، اما ولسی جرگه حکم محکمه را غیر قانونی توصیف می کند.
شنیدین که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان گفته که با استفاده از راه‌های قانونی باید به اختلافات ایجاد شده سر فیصله محکمه اختصاصی انتخابات پایان داده شود. در ولسی جرگه میمانیم و با بهانه تراشی های اعضای این نهاد. اعضای ولسی جرگه افغانستان گفتند که در جرگی که به هدف بس روی پیمان استراتژیک آمریکا و افغانستان برگزار میشه شرکت نمی کنند. قرار است جرگه به اشتراک صدها تن از افغانها ظرف 3 ماه آینده برگزار شود و هدف از جرگه بس روی پیمان استراتژیک بین آمریکا و افغانستان خوانده شده. اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز با تصویب یک قطعنامه اظهار داشتند که راه‌اندازی این جرگه خلاف قانون است. البته خلاف قانون اساسی افغانستان افغانستان است و اونا در این جرگه شرکت نمی کنن. ولی مسئولین این جرگه گفتن که این جرگه سابقه قانونی داره. حمید بجمان و جزئیات بیشتر.
نمایندگان مردم در ولسی جرگه مخالفت خود را در مورد شرکت در لوی جرگه عنعنوی ابراز کردند. در اجلاس عمومی روز چهارشنبه ولسی جرگه نمایندگان مردم گفتند این لوی جرگه خلاف قانون اساسی افغانستان است و آنها حاضر نیستند در آن شرکت کنند. آنها همچنان با صدور قطعنامه گفتند هر نوع تصمیم در مورد این پیمان با مردم افغانستان ارتباط دارد. خالد پشتون معاون ولسی جرگه بخش از این قطعنامه را چنین به خوانش گرفت.
جرگه عنعنوی بنیاد قانونی ندارد، ولسی جرگه در آن شرکت نمی کند، بودجه آن را مورد بازخواست قرار می دهد.
قرار است لوی جرگه ظرف 3 ماه آینده با هدف بحث روی پیمان استراتژیک ایالات متحده آمریکا و افغانستان در کابل برگزار شود. اعضای شورای ملی افغانستان قبلا نیز مخالفت خود را با شرکت در جرگه عنعنوی ابراز کرده بودند. جنرال علالدین هلال یک عضو این جرگه می گوید عدم شرکت اعضای ولسی جرگه در این جرگه عنعنوی نظر گدای محدود است که به گفته وی می خواهند این نظرشان را بالای دیگران تحمیل کنند.
این لوی جرگه یک لوی جرگه مشورتی است و قرارداد هم قرارداد استراتژیک با یک از کشورهای دنیا که بر قضایه که افغانستان امروز امنیت و ثباتش مطرح است، نیاز به این هست که در رابطه صحبت کنه و مشوره کنه با ملت افغانستان. آنچه که بر روی اعتراض ولسی جرگه میگه دیدگاه های یک مجموعه محدود هست که بالای دیگران تحمیل میکنند، ما باور نیست که اینا اشتراک میکنند و در رابطه با تعدیلات که دارن مسئله یک مسئله سیاسی هست بیش از اینکه مسئله عملی و قانونی باشه.
رئیس جمهور افغانستان بارها گفته است که این جرگه صرف یک جرگه مشورتی است که با هدف بحث و مشوره در خصوص رابطه درازمدت استراتژیک میان افغانستان و امریکا برگزار خواهد شد. گزارش ها می رسانند که صحبت ها در مورد ایجاد رابطه درازمدت استراتژیک میان افغانستان و امریکا همچنان ادامه دارد. آقای کرزی گفته است یکی از شروط آنان برای داشتن رابطه درازمدت استراتژیک با امریکا تامین صلح و ثبات در افغانستان است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
ساعت 6:48 دقیقه شام با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. ریاست امنیت ملی افغانستان گفته که در نتیجه حمله مسلحانه شب گذشته بر هتل کانتیننتال کابل 11 نفر کشته و 14 تن دیگر جراحت برداشتند. طالبای مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. جزئیات موضوع را از حمید مجمان مشنوین.
وزارت داخله افغانستان مصروف بررسی این موضوع است که مخالفان مسلح چگونه توانستند نیمه شب گذشته بر هتل انترکانتیننتال هجوم ببرند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله در گفته شنوده با رادیو آزادی گفت تمام نو مخالف مسلح دولت را کشتند که در حمله شب گذشته بالای هتل کانتیننتال شرکت داشتند. گفته شده که این رویداد سبب کشته شدن نو تن گردیده است. سخنگوی وزارت داخله این اظهارات را رد کرد که شمار از مخالفان مصالح دولت با لباس نظامی ملبس بودند.
بعد از تشکری منطقه توسط نیروهای امنیتی ما تحقیقات جریان داره، موضوع بررسی میشه که این را تثبیت بسازه که چطور توریست ها تانستند داخل محوطه هتل انترکانتیننتال شوند. هنوز جزئیات رای کرده نمیتونیم. بعد از تحقیقات معلوم خواهد شد که چطور اینا تانستند داخل محوطه شوند.
گفته شده که در رویداد دیشب 6 غیر نظامی، 2 پلیس و 1 تبه اسپانیا نیز کشته شدند. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان گفته شده که این اسپانیایی به عنوان پیلوت در یک شرکت هوایی کار میکرد. لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست امنیتی ملی افغانستان میگوید مهاجمان انتحاری زمانی در هتل انترکانتیننتال هجوم بردند که 70 تن از مقامات بلندپایه در هتل انترکانتیننتال حضور داشتند.
8 نفر مسلح اینا پلان داشتند تا هتل هم کاملا اشغال بکنند. بعضی از رجال برجسته که در همین شب و امروز یک کنفرانس قرار بود جبر پاشو اونا را اختطاف بگیرن یا به اصطلاح گروگان بگیرن و یا بکشن. مهمانای خارجی داشتیم، مجموعاً 70 نفر از مهمانای مهم داخلی و خارجی در هتل حضور داشتند که به هیچ یکی از این مهمانا آسیبی نرسیده. تنها آسیبی که رسیده به عمله و کارمندای پایین رتبه هتل و نیروهای امنیتی رسیده.
در حالی که مقامات امنیتی میگویند نیروهای افغان به موقع داخل عمل شدند و از تلفات بیشتر به دست مخالفان جلوگیری کردند، اما در این حال شاهدان عینی برعکس فکر می کنند. محمد دلای یوسفی رئیس شورای ولایتی تخار ضمن کشته شدن قاضی در این رویداد چنین گفت:
بیگا دوستای مرا میمان کرده بودند و اوتل، میخواستم بر بگردم به جایگاه خود که در رو در میدانی اوتل در پیش هاوز که ما میخواستیم که در موتر سوار شیم، تلفن کردم به که دوستا در مو تلفن مصروف شدم. ناگهان بود که تیرهای پراگنده هوایی صورت گرفت و عاجل گروه های انتحاری و انفجاری و تروریستی وارد میدان شدند. اما ما به فکر نشدیم که آره گروه های اینا فایل کردن، حتمی گروه های دیگری هست. اینا مسیر راه را مسدود کردن. همه ایراد متاسفانه قاضی ما بنابرای قاضی منصور که آنها به شهادت رسیدن. در ما چون 5 ساعت ما بودم، برای 5 ساعت که ما برآمدیم که تیار آمد.
هرچند مقامات وزارت داخله میگویند در جریان سه شب گذشته صرف 9 تن کشته شدند، ولی شاهدان عینی میگویند که در این رویداد تعداد زیاد از غیر نظامیان نیز کشته شدند. در حالی که ساعت پس از این رویداد به خبرنگاران اجازه ورود به هتل کانتیننتال داده نشده، اما گزارش ها می رساند که بسر زده خورد خونینی که در داخل این هتل میان مخالفان و طرفداران حکومت افغانستان صورت گرفته، در کنار وارد شدن تلفات به مردم، خسارات زیاد مالی نیز به این هتل وارد شده است. در اطراف این هتل نیروهای امنیتی مستقر شدند و اجازه ورود افراد مشکوک و غیر مسئول به داخل مواطع این هتل داده نمی شود.
از حملات خونین دیشب در هتل اینترکانتیننتال کابل شنیدین. در ادامه مسائل امنیتی باید گفت شنونده عزیز که دو خبرنگار فرانسوی که از ماه دسامبر سال 2009 به این طرف در افغانستان گروگان گرفته شده بودند و در قید به سر می بردن آزاد شدند. دفتر ریاست جمهوری فرانسه با تایید این مسئله گفته که خبرنگارای آزاد شده تا چند ساعت دیگه به فرانسه می رسن. جزئیات بیشتر معضله را از خبرنگار رادیو آزادی در کاپیسا میشنویم که همی حال در خط تلفن با ماست. احمد هنایش، سلام و شامتان بخیر. بفرمایین جزئیات بدین در مورد آزادی ای دو خبرنگار فرانسوی.
سلام به شما، هم همچنان همکار عزیز و همینطور بر همه شنونده های عزیز رادیو آزادی. همطور که شما به صورت تبصره خوب داشتین، بله، بعد اطلاعات به دسترس ما رسیده که دو ژورنالیست فرانسوی که در حدود یک سال قبل اینا اختطاف شده بودن و در اختطاف به سر می بردن، حالا رها شدن و این خبر بیشتر از منابع محلی بیشتر در جریان نیستن و زمانی که ما با منابع محلی از ساحاتی که این فرانسوی ها گفته می شدن در اختطاف به سر می بردن، ساحاتی از ولسوالی علسای، یکی از ساحات کوهستانی ولایت کاپیساس، وقتی ما با اینا صحبت میکنیم اینا معلوماتشان زیاد تازه نیست. اما بعضی از منابعی که مسئول که از افشای نامشان خودداری میکنن و میگن که این از طرف یک گروه خاص ویژه فرانسوی در همکاری با یک گروه دولتی روی موضوع کار شده بود که در بدل رهایی از این ژورنالیست های فرانسوی، دو نفر از قماندان های طالبا هم رها شده. ولی مسئله را ما تا الان عینی نتونستیم مسند بدستیاریم، به دلیل اینکه منابع محلی تا هنوز اطلاعاتشان در این مورد زیاد دخیل نبودن در قضیه. تنها دمی حد معلومات به دست آمده، ما تلاش میکنیم منابع موثقی را پیدا کنیم تا تایید بکنن که چگونه کماندانهای طالبان در بدل این دو ژورنالیست فرانسوی رها شده و توسط کی پادرمیانی وجود داشته.
گفتین مسئولین محلی تا حال در مورد خبر نیستن، متأکد هستم حالا از رادیو آزادی شنیدن و از موضوع خبر شدن. به هر صورت کوشش میکنیم در جریان برنامه های فردا صبح رادیو آزادی تازه ترین جزئیات در مورد آزادی این دو خبرنگار ربوده شده فرانسوی از شما بگیرم. احمد جان یک دنیا تشکر، شامتان خوش. شنونده عزیز، در ارتباط با مسائل امنیتی افغانستان باید گفت که ریاست امنیت ملی افغانستان نظامیان پاکستانی را به پرتاب راکت بر مناطق سرحدی افغانستان متهم کرده. لطف الله مشل، سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان، امروز در کابل گفت که این حملات راکتی، البته بیش از 400 راکت که از خاک پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان فایر شده، توسط نظامیان پاکستانی صورت گرفته. جزئیات موضوع را از احمد جکفر احمدی مشنویم.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان شواهد موثق را به دست آورده که نشان می‌دهد صدها راکت به دست نیروهای پاکستانی بر خاک افغانستان پرتاب شده است. لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت راکت‌هایی را که از سوی پاکستان بر افغانستان پرتاب شده صرف نظامیان پاکستان در اختیار دارند.
این ادعای بعضی مقامات را که گویا در این نظامی پاکستانی دست ندارن، این را ما کاملا بر اساس معلومات مستند اداره امنیت ملی رد میکنه. قولهایی که در ولایت کنر به دست آمده و منصوبین کشف مواد منفجری امنیت ملی او را معاینه کرده، مرمی های 110 کیلوگرمی است. این مرمی ها نه نزد طالب هاست، نه نزد القاعده، نزد هیچ کس نیست. اینا دوربرترین توپ های است که با نظامی های قوای مسلح میباشه.
آقای مشعل گفت نیروهای امنیت ملی افغانستان آمادند هر دستور را که در ارتباط به این حملات راکتی از سوی حکومت افغانستان دریافت کنند عملی بسازند. مقام‌های افغان میگویند ظرف حدود 3 هفته اخیر نزدیک به 500 راکت بر ولسوالی‌های سرحدی ولایات کنر و ننگرهار پرتاب شده است. در حالی که رئیس جمهور کرزی در دیدارهای جداگانه با مقامهای پاکستانی از آنان خواسته تا جلوه حملات راکتی از خاک پاکستان بر افغانستان را بگیرند، اما گزارش ها نشان می دهند که هنوز به این درخواست توجه صورت نگرفته است. در این حال شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان موضع گیری حکومت این کشور را در برابر حملات راکتی از خاک پاکستان مورد انتقاد قرار می دهند. فوزیه کوفی و سید محمد شاه بهادوری دو عضو ولسی جرگه افغانستان در نشست روز چهارشنبه ولسی جرگه در این مورد چنین گفتند.
چیزی که بسیار مهم است جناب رئیس جمهور است که سوالات مهم و پاسخ خود را پیدا کنند. چرا حکومت در برابر موضع گیری پاکستان یا حملات پاکستان خاموش است؟
آیا دولت مردان ما بی فکر نیست که با پاکستان دست دوستی دراز میکنه؟ امروز در قبال مردم افغانستان چنین اعمال خصمانه را انجام میده؟
پیش از این وزارت‌های دفاعی ملی و خارجه افغانستان با پخش خبرنامه‌های جداگانه هشدار دادند که ادامه حملات راکتی پاکستان بر قلمرو افغانستان روی روابط میان دو کشور می‌تواند اثرات منفی به جا بگذارد. وزارت دفاعی ملی افغانستان در هفته گذشته گفت اگر مقام‌های ارشد حکومتی افغانستان به این نهاد اجازه بدهند، آماده است در جهت دفاع از خاک افغانستان و برای جلوگیری از حملات راکتی پاکستان بر افغانستان اقدامات را انجام بدهد. نیروهای سرحدی افغانستان نیز از دولت این کشور خواستند تا در جهت رفع این مشکل دست به اقدام جدی بزنند و یا به آنان اجازه بدهد به حملات متقابل بپردازند. اما گفته می شود دولت مردان افغان می کوشند تا این معضله از مجرای دیپلماتیک و به طور صلح آمیز حل شود.
از دخالت پاکستان در جنجال‌های امنیتی افغانستان شنیدین. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان همچنان خواهان ایجاد یک محکمه خاص برای محاکمه تروریست‌ها شده. سخنگوی این ریاست امروز در کابل گفت که تروریست‌ها را بازداشت می‌کنند و به خاطر محاکمه به محاکم می‌سپارند، اما به گفته لطف‌الله مشعل شمار از تروریست‌ها دوباره فرصت نجات پیدا می‌کنند. فیض‌الله قرداش جزئیات بیشتر دارد.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان مناسب در این راه برخورد قانونی با تروریستان را ایجاد محکمه خاص می داند. لطف‌الله مشعل سخنگوی این ریاست به روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت برای مجرمین امنیتی و تروریستان باید یک محکمه خاص ایجاد شود. به گفته آقای مشعل شماری از تروریستان پس از براءت حاصل نمودن از محکمه با ارسال پیام به آنان از رهاییشان خبر میدهند.
تروریست هایی که جیلا میشه پس برای من مسیج میکنه، میگه او روز من اعلان که دیوه نمیرود پس برمید اتا است. ولی مشکل ده این است که قاضی هایی را رها میکنه. ما مشکل قانونی داریم. مواد قانون جزای موقت افغانستان بسیار بسیار دموکراتیک است. برای پارلمان که محکمه ویژه بود، یعنی محکمه ویژه برای ما ساخته نشوه تا ما بتانیم به آسانی بدون 3 محکمه. حالا ما 3 محکمه داریم. در 4 محکمه او میتونه یوان نفر روحن قانع بسازه که ما گناهکار نیستم. خواهان یک محکمه ویژه اختصاصی برای تروریست‌ها.
با وجود تلاش‌های مکرر نتوانستیم با مقام‌های ستر محکمه افغانستان تماس برقرار کنیم و در این مورد نظر مسئولان را داشته باشیم. همچنان آقای مشعل از بازداشت گروهی 7 نفری خبر داد که حمله بر وزارت دفاع و شفاخانه سردار محمد داوود خان را طرح‌ریزی نموده و می‌خواستند که بر بخش‌های نظامی دیگر نیز عملیات تروریستی را انجام دهند.
ساعت نزدیک به هفت شام به وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری نزدیک شدیم. زرغونه منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش.